Ya Allah, ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در صورت رابعه از کلام مرحوم محقق از صورت ثالثه از تسبیب، صورت مرتبه ثالثه از تسبیب، مشارکت حیوان در قتل چند صورت داشت. صورت رابعه عبارت این بود که اگر جراحتی به طرف ایراد بکنه و ثم عضه الاسد، در این مورد با فرض سرایت این دو و سببیت مجموع این دو برای موت شخص جارح قصاص می شود، منتها با رد نصف دیه، چون مرگ مستند به دو جزئه و جارح احد الجزئین و نصف القاتله. اینو مرحوم محقق فرموده. بعد فرموده و مثله در توزیع جنایت و ثبوت قصاص، مثله ما لو شارک با جارح جانی اول الاب، شخصی ایراد جراحتی کرد، شخصی اجنبی، پدر هم همدست طرف شد و به واسطه اون به جای اون عضت الاسد، حالا عضت الاب رو بگذارید، استجیر بالله، پدر هم جراحت دومی رو به فرزندش زد و مجموع الجراحتین سبب موت طرف شد، سرتا. ایشون فرموده مرحوم محقق این مثل اون مورد عضت الاسده، با این تفاوت که در اونجا عضت الاسد به اعتبار اینکه خود اسد معنا نداره، ضمانتش محدور بود، پس نصف دیه رو باید ولی دم از جیب باید پرداخت کنه. ولی دم نصف دیه رو پرداخت میکنه به جارح از جیب، چون جارح نصف القاتله. ولی اینجا الاب یضمن نصف دیه. اما این مثل قبلیست در این که لا قصاص بر اولی ثابته، بر اون اجنبی به اعتبار اینکه جنایتش مؤثر در قتل بوده و عمدی، و ولی دمم که میخواد قصاص بکنه باید نصف دیه رو به شخص جارح جانی اول اجنبی پرداخت کنه، منتها در فرق عضت الاسد از جیب باید پرداخت میکرد. اینجا یه خود و نصفت دیه از جانی دوم که ابه، چون اب لا یختص من، نصف دیه رو از پدر میگیرن، چون پدر نصف القاتله، و پرداخت میکنن به اون وارث یا به اون خود اجنبی جانی اول و قصاص ثابت میشود.
چرا مرتبه چهارم حساب نکردم که شخص ثالثی ارادش مؤثر در وقوع جنایت؟
خب این از اون موارده، عیبی نداره در حقیقت، تا از این حیث، از این حیث که میخواد بگه فعل این پدر از قبیل فعل الاسد، در این که موضوع قصاص نیست. ولذا من مکرر گفتم، بازم تکرار میکنم، اون اولین فرضی رو که مرحوم محقق میفرماد، عنوان صورت رو از اون باید برداشت کنید، و اما اون فروضی رو که بعدن عطف میکنه در ضمن صور، در ضمن یک صورت فروض بعدی رو که عطف میکنه، این معناش این نیست که خلاصه الا ولابد تمام خصوصیات اون عنوان در موردش هست. اونه که میخواد گاهی وقتا دفع توهم بکنه، میخواد بگه این ذیل با اون صدر فرق داره، گاهی وقتا میخواد بگه این ذیل با اون صدر در اون موضوع موجب قصاص مشارکه. ولذا میخواد بگه اگر پدر شریک بود مثل اسد، نمیخواد بگه پدر حیوانه. فرض ما موارد مرتبه ثالثه مشارکت حیوانه. لو شارک مع الجارح الاول الاب این مشارکت الحیوان نشد. اما در اون نکته قضیه ثبوت قصاص بر اون جارح اول و ثبوت رد نصف دیه، این با اون صورت هم خصوصیته. حالا بحث تا مثل قبل دیگه، شارکه به این معنا که همون جوری که در قبل، منتها به جای عضه الاسد عضه الانسان، یعنی فرض وجود یک شخص دیگری که اون شخص قصاص در موردش ثابت نمیشه. نه لو شارکه الاب، لو شارکه حر فی قتل عبد، تو عبارت محقق بازینم آمده، یعنی اگر شخصی جارحی عبدی رو جراحتی بهش زد، عبدی رو مجروح کرد، بعد از اون حر دیگری جراحت دوم رو ایراد کرد، خب لا یقتص من الحر للعبد، چون از شروط قصاص تکافؤ و تساوی در رقیت و حریت، و انسانی که حر بود جارح ثانی وقتی که حره لا یختصمه، سوا اون کان الجارح الاول حرن او عبدن، از این دومی لا یختص چون حره. اگر بنا بشه اون اولی یعنی مورد جنایت و جرح اول عبدی باشه، ولی یه دم حق داره اون عبد رو قصاصا بکشه، اما معرد نصفه، حالا نصف قیمتهی او نصف دیه، و به تعبیر آخر اقل الامرین من نصف دیه و نصف القیمه، چون اگر قیمت عبد از دیه هر بیشتر باشه رجع الى دیه، در موارد جنایات که موجب دیه است لا یتجاوز به قیمت العبید دیت الاحرار، یعنی نباید هیچ وقت قیمت عبدی که در مقام استیفاء به عنوان دیه فرض میشه از دیه حر قیمت عبد رو بیشتر نباید محاسبه کرد. ان کان قیمت العبد به مقدار دیه او دون دیه، همون مقدار قیمت العبد لحاظ میشه، و اگر بنا شد که قیمت او بیش از دیه است سقف دیه عبد در این فرض همون دیت الاحراره. اینو مرحوم محقق فرموده بل کلام فی هو الکلام فی ما تقدم در مسئله لو جرحه انسان ثم عضه الاسد طابق النعل بالنعل فلا نوعی،
نسبت به اون جانی هم که میخوان رد کنن اون عبد هم باید همین حساب کنن، نصف قیمت یا نصف دیه؟
نصف قیمت، منتها نصف قیمت اقل الامرین من قیمت عبد و دیت الحر. من یه نکته سحر داشتم نگاه میکردم عبارت محقق رو، به ذهنم زد که اگر اون منظور محقق باشه دیگه اشکال دیروز ما به ایشون وارد نیست، و اون این که ثمه‌ای که در عبارت محقق آمده به معنای تعقیب نباشه بلکه به معنای عطف باشه. لو جرحه شخص ثم عضه الاسد، یعنی و عضه الاسد، نه ترتیب زمانی. و ما استعمال ثم رو به معنای عطف بدون ترتیب زمانی هم در استعمالات قرآنی و هم در استعمالات لغوی داریم. یا اهل المغنی کجا داریم؟
نامی سنت
اونجا رو توجیه میکنم، شما توجیه میکنم، میفرماید ترتیبه هر چیزی فرماید، یعنی میگه
اینجور هم جازشه. خب
میگه که ترتیب هر چیز به حساب خودشه، مثلا میگن تزوج فلانون فولده، اینجا فولده به معنی هم فردا بچهش به دنیا اومد، یعنی به حسب این که برای یه زمانی بگذره.
الان گفته یا نگفته برام خیلی مهم نیست دیگه. حالا اگر مغنی هم نگفته باشه من میگم که استعمالات ثم در غیر مورد تعاقب و ترتیب زمانی. اگر الان یادم بیاد اون آیه‌ای که به ذهنم بود قبل، بله ثم، بله بله ثم، یا الله عرض کنم، بله ثم اذا انتم قیام تنت. این حالا الان اون باز یه آیه بود سحر به ذهنم خیلی روشن بود که ثم اونجا برای ترتیب نیست. ثم اذا انتم قیام تنتشرون، که در قضیه قیامت که وقتی که محقق شد، ثم معناش این نیست که بعد القیامه، ثم اذا انتم قیام تنتشرون، نه یوم القیامه این خصوصیتش، منتها از این روشنتر. بله بله، این در رابطه با بنی اسرائیل بود. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، داره اون مصالب بنی اسرائیل رو میگه. شما چه کردید چه کردید؟ ثم اذا ثم، بله ثم انتم هؤلاء، ای بنی اسرائیلی که الان مخاطب هستید، ثم انتم هؤلاء علاوه بر اون جرمایی که مثلا قتل انبیا کذا بود، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم. این که قتل و اخراج فریق من دیار لازم نیست که اینا بر هم مترتب باشه، کما این که لازم نیست مترتب زمانی بر قبل باشه. این آیش رو قبلش، آیه قبلش،
خب ثم انتم هؤلاء،
خب ثم انتم
آیه دیگر هم تو مهن آوردی که میگه فردا میگه یه ذالکم و سابق بهی لعلکم تتقون ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء. این ثم آتینا و آتینا مهلت درش نیست، به معنای
این که مهلت نیست، بحث این که تراخی یه مسئله است، بحث این که به دنبال اون بحث دیگه است. نه اصلا من میخوام بگم ثم به معنای عطفه، بدون تراخی زمانی. بله بله ببینید این مورد ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی، خب کلام اینه که استغفروا ربکم مقارن با توبه است، و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی یعنی استغفار میکنید ولو مقارنه با استغفارم توبه میکنید، بلکه با خود استغفار توبه محقق میشه، نه اینکه بعد از استغفار توبه. موارد متعددی الان دیگه از ذهنم پرید، موارد متعددی بیش از یک مورد دو مورد در استعمالات ثم به معنای عطف، نه به معنای تعقیب زمانی. اگر این باشه عبارت محقق درسته، فرموده اذا جرحه انسان ثم یعنی وعظه الاسد، که اینجا محقق ناظر به این ثم و سرتا، که اگر این دو جنایت منشأ سرایت و مرگ طرف شد، جنایت توزیع میشه، قصاص ثابت میشه بر اون جارح اول معرض نصف دیه.
سرطان رو یه جور در نظر بگیم که انتصاب در حین مرگ به هر دو باشه، نه که یک جوری
مثلا
حالت طولی بگیم مثلا نفر با تعاقب فعل آقای من که فرمایش شما رو دیروز متوجه شدم با تعاقب فعل منفک از این نیست، با اعتراف به این که فعل اول به تنهایی کافیه برای تحقق موت نیست، چون موت تحققش در خارج تبعض بردار نیست، نیم مردن در خارج ما نداریم، یا مرگ این امر بسیطه، یا مرگ هست یا نیست، نیم مردن نداریم. خب حالا که نیم مردن نداریم، فعل اول مؤثر در موت نیست. کلام اینه به نحوی که اگر فعل اول مستقل بود و فعل دیگری زمیمه نمیشد نمیمرد. بله لا محال فعل ثانی منشأ وقوع قتل، به این معنا که با فعل ثانی اگر بناست اون فعل اولم موجب سرایت و تأثیر فعل سابق در موت فعل جمله بشه به نحو جزء العله، فعل ثانی مؤثره.
من این مثالی که من میزنم، این بنده خدا اول یه جرمی به دست راست وارد کرد، بعد این حیوان دست چپ رو گاز گرفت،
بعد از فردا
اصلا این تأخر زمانی
بعد
هر دو عفونت میکنه و دکتر هم که میره میگه آقا این دو تا عفونت دیگه مستقل از همه
با همی کشت، به نحوی که اگر اون عفونت جرح دیروزی بود طرف نمی مرد. با این فرق. پس بنابراین مرگ این آقا به واسطه این فعل متأخر شکل گرفته. چرا؟ به خاطری که اون فعل سابق محقق مرگ نبود. یه دفعه بزنن ترجیح نداره دیگه، یه دفعه بزنن مستند به هر دو در عرض همه فعل احد و هما رجحانی در نسبت نداره.
اینجا معلوم این تأخر زمانی که لازمش این نیست که حتما این مسبب باشه برای اینکه اونم عصبودار باشه.
چرا دیگه؟
هیچ فرقی نداره.
یعنی مرگ مسبب از چیه؟ مرگ از مسبب جراحت ثانیه، که این جراحت ثانیه عبارت از مباشرت در جزئی و فعال کردن.
این اتفاق افتاد.
در نمیاد برای اشکال کردیم دیگه. خب اگر از عبارت محقق اون در میامد ما اشکال نمی کردیم.
با تحفظ بعد این قیدی که این از اصل گذاری اشکال از تالی وارده، اگر نه اگر هر دوتا مستقل تا آخر هم مستقل پیش برن در کنار هم جزء الاله باشه، خب این فرمایی به حکم که درست کنم
تا آخر، یعنی شما هم تا آخر پیش برن، یعنی در عرض هم واقع بشه.
در عرض هم یعنی زمانی که مهم نیست، که
زمانی مهمه. اصلا تمام از کردم چه فرق بین این کسی که 9 ضربه دو نفر زدن طرفو 10 ضربه قاتله، اولی 9 ضربه زد و رفت خوابید و دیگه گفت نمیخوام طرف بمیره، دومی ضربه 10 رو زد و طرفو کشت، کی قاتله؟ یه لحظه
نفر دوم
باریکلا. حالا شما بیاید بگید که با فرض این که نفر دوم قاتله، مگر نه اینه که ببرید دکتر میگه اون ضربات قبلم در مرگش تأثیر
داره؟ چرا فرض کردین اسد المسون قاتل نفر دهم؟
برای اینکه من فرقی بین اینا ماهوی است نمی کنم. شما منو قانع کنید چه فرق بین عضت الاسد که لولا اون ضربات قبل این به تنهایی مرگ به دنبالش نمی آمد، و بین اون ضربه عاشره از شخص ثانی؟
یعنی اونجایی که آجا قرآن شما یه قیلی داری تحمیل میفرمون
برای قیده چی؟
که سببیت از بر اثرگذاری دیگه
لا محاله، چون که فرض کردید با فرض این که جرح اولی برای تحقق موت کافی نیست، منفک از این من حسه میکنم باشه. بخونید مورد دیگه. اینم بعید نیست همینجور باشه که اینها فی الاخرت هم الاخسرون ثم ان ربک اینجا نیست که بعد از آخرت ان ربک للذین هاجروا و فتنوا چی بعدش؟
این بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم.
یعنی اینم بعید نیست همینجور باشه که نسبت به اونام خدا آمرزنده است، نه اینکه آمرزنده است که به این معنا که بعد از آنی که اون فی الاخره اونا رو عذاب میکنه اینا رو به بهشت میبره، چون قبلش این بود که فی الاخرت هم الاخسرون اون اهل جهنم. خب ثم ان ربک، یعنی بعد از آنی که اونا رو برد جهنم اهل بهشت رو میبره، آمرزش و نصیب اونها میکنه. یه دفعه آیه رو به ترتیب بخونید. گناهکارا هم الاخسرون ثم ان ربک للذین بلند بخورید دیگه.
ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور.
من بعدها لغفور رحیم. لغفور رحیم یعنی بعد ما اون که اونا فی الاخره هم الاخسرون، بعد از اون ان ربک بنسبت به اینا لغفور رحیم. ثم به معنای عطف اون هست، اینم هست که انه او گفته اونها فی الاخره هم الاخسرون و ان ربک بالنسبه به این حال غفور رحیم.
اون تدل على عدم الخلود
لا فرور للذین هاجروا و فتنوا و هم غیر الذین هم الاخسرون. فرق الآیه هذا. حالا اگر عرض کردم ابن خود اگر ابن هشام هم نگفته، این ما این موارد رو داریم و اینطور نیست که فهم ما از لغت از فهم ابن هشام نسبت به لغت کمتر باشه. درسته ابن هشام شاید شامی باشه، رگه عربیش از ما غلیظتر باشه، ولی ما هم یه رگه عربی داریم که فهم لغات خیلی برای ما موقوف بر مراجعه کتب لغت نیست، یعنی این حالت رو احساس میکنم و در این موارد ابن هشام که 1400 نبوده، ابن هشام هم فرض بکنید بعد از عصر روایات به چند صد سال بوده دیگه. اگر بنا شد اصل عدم نقل برای ابن هشام بعد از 500 سال از روایات یا 700 سال از روایات باشه، بین 500 و 700 و بین 1300 و 400 فرقی نیست. حالا اگر بناس لغت ما در قرآن میگیم یعنی مجاز که نیست.
نه اون به جای خودش درسته.
محققم بابا هلی عرب طبق همون صرافت طبعش یک استعمال عربی برای ثمه کرده که همون ثمه به معنای عطف. حالا که من میگم شاید تو کلمات ادبا مراجعه کنید ثمه رو به معنای عطف هم باید تو کلماتشون باشه، چون این موارد رو موارد من به نظرم موارد واضحیه که ثمه به معنای عطف، نه به معنای یعنی نه قضیه بلاغی و کذای خاص، نه به معنای صرافت استعمال عربی.
دو تا خبره دیگه
خب نسبت به این مرتبه رابعه که صورت رابعه، قبل از آنی که بخوایم وارد بعد مرتبه رابعه بشیم یه نکاتی در این صورت مونده و یه صورت خامسی هم مونده، باید اون تمام بشه وارد مرتبه رابعه بشیم. در رابطه با صورت رابعه از این مرتبه ثالثه، مرحوم صاحب جواهر به مناسبت یک فرعی رو عنوان کرده. فرض چی بود؟ فرض این بود که جرحه انسان ثم عضه الاسد، فرمود جنایت علی النصف مع ثبوت القصاص. بعد مرحوم صاحب جواهر فرموده اگر ضمیمه بشه به این دو جنایت، جنایت ثالثه‌ای مثل این که ماری که ما میکنم مثال ایشون حیه باشه، ماری هم جنایت سوم رو ایراد کرد، ایشون فرموده اینجا جنایت تقسیط میشه اخلافاً، یعنی ثلثش میشه مال اون جارح، دو ثلثش هم مال اون دو حیوان اسد و حیه. بعد فرموده و یحتمل که بگیم توضیح علی نصف و این تعدد حیوان، یعنی بگیم همه حیوانات یک طرف و اون جرح الانسان یک طرف، نصف جنایت مال اون جراحت انسان، نصف جنایت مال جراحت الحیوان مهما تعدد الحیوان. یعنی اگر 10 حیوان دنبال کردن قضیه رو، اوه الاسد ثم لدغت الحیه ثم نمیدونم عقرب ثم یه گرگی ثم اینها، 10 اگر ضمیمه شد، توزع الجنایه نصفین، انسان جارح علیه نصف جنایت و لذا یختص من معرد نصف دیه الیه و بقیه جنایت مربوط به اون حیوانات میشه. چرا؟ برای که اون حیوانات در عدم زمان شریکن، که انه اون جزء زامن عبارت از جرح الانسانه و اون جزء دیگر عبارت از اون جراحات صادر از حیوانات متعدد. این رو ذکر کرده مرحوم صاحب جواهر. بعد فرموده ولکنه خلاف الاجماع ولا یساعده الاعتبار. دو دلیل بر ردش میفرماد. اولا خلاف الاجماع، اجماع داریم بر این که توزیع جنایت به عدد جناته نه به عدد زامنین. تا شما بگید که مثلا یکی زامن دیگری که زامن نیست نصف جنایت، نه، به عدد جنات. حیوانات متعدد، جنایت به تعدد حیوانات هم باید توزیع بشه. اعتبار هم با همین مساعده، یعنی این که وقتی جنایت به اسباب به امور متعددیه، خب این بیچاره ای که جرحه عشر القاتل، اون تسعت و اعشار قاتل دیگه نه حیوان دیگه است. به همون بیانی که اگر یک حیوان مشارک بود نصف القاتله، اگر مشارک نه حیوان دیگر بود این آقا عشر القاتله نه نصف القاتل. فلذا لا یساعده الاعتبار. پیامد داره. خب یه لحظه صبر کنید تا پیامد اینو ببینید چه خواهد بود. بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سره یه نکته‌ای میفرماد، میفرماد بله در جراحات و این در جراحات صادر از شخص واحد این حرف جاری نیست. یعنی اگر یک انسان یک جراحت ایراد کرد، انسان دیگری نه جراحت ایراد کرد، اونی که نه جراحت ایراد کرده علیه تسعت الاعشار، و حال این که اینا دو جانی هم علال قاعده باید اینجوری میشد، ولی فقهیاً اینجور نیست. یعنی ایشون میگه من قبول دارم اگر بنابشه جراحات متعدد از شخص واحد، اون جراحات لا توزع علیه جنایه، ولی جراحات از اشخاص متعدد توزع علیها. حالا اشخاص متعدد یا حیوان متعدد. ولذا اگر این آقا یه چاقو زد، نه نفر دیگه هر کدوم یه چاقو زدن، جنایت توزع و بلحش. ولی این آقا یه چاقو زد، یه نفر دیگه نه تا چاقو زد، الجنایت توزع به نصف. ایشون میگه العبره فی التوزیع به تعدد الجنات لا به تعدد الجنایات و الجراحات. ولذا اگر جراحت متعدد بود، به صرف تعدد جراحت جنایت توزیع نمیشه، مادامی که جانی واحده. اگر جانی واحد بود ولو جراحات متعدد، بین اون و بین دیگر جنات باید ببینیم تعداد چجوره. اگر یک نفر یک جراحت، نفر دیگر نه جراحت، توزع الجنایه به نصف. ولی اگر یک نفر یک جراحت، نه نفر دیگه هر کدوم یک جراحت، توزع الجنایه بر اینها بلا عشر. فرموده این در باب انسان اینجوره، در باب حیوانم که انه اوشو میخواد همین رو بفرما، که در باب حیوانم اگر بنا شد که حیوانات متعدد بود جنایت توزع، ولی اگر حیوان واحدی جراحات متعدد نه، به همون نحویه که انسان واحد. اینو فرموده صاحب جواهر. عرض ما اینجا به صاحب جواهر یه نکته است، و اون این که یا مرحوم صاحب جواهر، شما در این که معیار در توزیع عدد جانیه نه عدد جنایات واقعه و جراحات، فرمودید دل اجماع و یساعده الاعتبار در فرض تعدد حیوان، اینجوری گفتی. میگیم که اما اجماع نمیدانم حالا اجماع تمام باشه یا نه، اما اعتبار، اعتبار مساعده اینه که به تعدد اون جنایات شما در نظر بگیرید. یه نفر اگر یکی زده، یه نفر دیگه 9 تا زده، خب کلام اینه که این قتل صادر از این 2 نفر هست، اما هر کدوم نسبت تأثیرش با دیگری فرق داره. و تظهر الثمره کجا؟ در باب اتلاف اموال. در اتلاف اموال اگر 2 نفر مال کسی رو تلف بکنن، عملاً اعتباری که الان در خارج هست، راهنمایی و رانندگی وقتی که میاد کروکی میکشه و تاثیرگذاری در مورد جنایاتو فرض میکنه، به نسبت چی در نظر میگیرن؟ به مقدار تاثیر فعل. میگن این آقا 10% تاثیرگذار بود، اون آقا 30% تاثیرگذار بود، اون آقا 50%. نمیگن 3 نفر بودن توزع علیهم اخلافه. هم در تلف اموال هست، هم در تلف نفوس.
در تلف اموال بودید بشه همه مستقل عمل نکنه، یعنی با هم یه اتفاقی
داره. میدونم. حالا
سه نفر من ماشین رو هول دادن، یکی مثلا 10% از اون داد، یکی 90%.
بله دیگه. کلام اینه که جنایت واقعه از 3 نفر صادر شده، اتلاف از 3 نفر، اما تأثیر هر یک از این 3 در وقوع اون تلف متفاوت از دیگر.
3 نفر مثلا هول دادن یه ماشین رو دادن مثلا انداختن تو در میگن شما مثلا 50% از زور زدی 50% بده شده، یا مثلا 3 نفر شدی
اینجور میگن. چطور شد که اگر برا بشه هر کدوم یه فعل مستقلی از دیگری باشه، شما اونجا میگید که توضیح میشه به نسبت؟ شما چطور شد الان شما ما اونی که مسموعم هست در خارج اینه که راهنمای رانندگی در وقوع جنایت افراد رو فقط در نظر نمیگیرن، مقدار تأثیر فعلشون هم در اون جنایت و اون
همه استقلالی دیگه. مثلا 3 نفر میذارن به ماشین یکی واحد کسی با مقدار چیز تخریب خودشو بده.
نه اینجا جا الان ماشین واحد تصادف که بکنه، میگن مثلا وزارت راه اینقدر درصد مقصر بوده، اون اداره برق تو الله میذاشته اینقدر درصد مقصر، این راننده خاطی هم اینقدر مقصر بود.
یعنی اون اسباب متعدد رو با نسبت تأثیرش در اون تلف در نظر میگیرن. و لذا اینی که مرحوم صاحب خیلی مسئله مهمیه ها، اینی که مرحوم صاحب جواهر یک کلمه به نیش قلم گفت لل اجماع و یساعده الاعتبار، اتفاقا در باب تلف اموال حداقل به وضوح این معنا دیده میشه که اعتباراً اغلا در تلف اموال نسبت تأثیر فعل رو در تلف هم میسنجن. پس علی اعتبار و لای سائل. اجماع هم که چه عرض کنم، ادعای اجماع اونم تو کلام صاحب جواهر چقدر قابل اعتماده. عمده اینه که ادله‌ای که داریم و سیأتی انشاءالله تعالی ما ینفع المقام فی بحث اشتراک در قتل و در جنایت قتل، اونجا این بحث رو دنبال خواهیم کرد که آیا العبره به عدد الجنات یا به مقدار جنایات ولو از شخص واحد. یعنی اگر 2 نفر تأثیر گذاریشون مختلفه، باید دیه نسبت توزیعش فرق بکنه، یا این که نه توزع و نصفن ولو این که جنایتشون مختلف باشه فی تأثیر قدرن.
صاحب جواهر تنصیف و خلاف اعتبار
میدونه. ایشون خلاف اعتبار میدونه، یعنی میگه باید توضیح بشه بر اون ستا.
بله
اینو مساعده اعتبار. بعد میاد میگه نعم، اونجایی که 2 نفر کاری رو انجام بدن، یکی جراحات بیشتری از دیگری، اونجا میگه نه، اینجا توزع و نصفن. عرض من اینه یا صاحب الجواهر، شمایی که با اعتبار پیش آمدی، در اعتبار نسبت به اون جایی که یک نفر جراحات بیشتری ایراد میکنه، تأثیرش در مرگ و در قتل و جنایت بیشتره، اعتبار مساعده با اینه که ضمانت و تعهدش هم بیشتر باید باشه. اگر معیارتون اعتباره، اعتبار یساعد و بر تفاوتی که شما میخوای بگی نه، توزع الجنایه به عدد الجنات لا به مقدار تأثیر الجنایا. آقای من علت اجزایی داره، مرگ بسیطه، علت مرگ بسیط نیست.
شما میگید دو نفر دارن ماشین هول میدن از دره بیفته.
آقای من مثال منو در نظر بگیرید، مرگ بسیطه اما این مرگ نیاز به 10 ضربه داره. تحقق این مرگ معلول 10 ضربه است. یکی زد، اون یکی دیگه 9 تا زد، یکی یه چاقو زد، یکی 9 چاقو زد، و مرد معلول مجموع 10 چاقوه. این که دیگه میشه؟
حالا مثال ماشینی که یکی با دو دست،
حالا دیگه ما معقول مثال رو لازم نیست بگیم که حالا قضیهش چیه، ولی کلیه قضیه اینه که میتونه علت تأثیر برخی از افراد در وقوع معلول بیش از دیگری باشه. یعنی یک سنگ 200 کیلویی و اون آقای چیز وقتی که منم میام کنارش وای میستم، میام آقا گوشش رو بگیر، منم گوشش رو میگیرم، اما اون آقا یتحمل و یک بار بیشتری رو، من که گوشش رو میگم بله، اون آقا 190 کیلو بار برمیداره، منم 10 کیلو بار میتونم بردارم، دوتا که با هم زمین میشیم سنگ 200 کیلو برمیدارم. این بلند کردن این سنگ به هر دوی ما منتسبه، اما تأثیر هر کدوم در بلند شدن این سنگ به یک مقداره. این هم نسبت به صورت رابعه. از صورت الخامسه، آخر صورت من المرتبه الثالثه، در کلام محقق، مرحوم محقق اینگونه فرموده: لو کتف انسانا ثم القاه فی مسبعه، و قتلی اتفاق بیفته به واسطه مرور اسد اتفاقا، فلا قوده بلکه تثبت الدیه. یکی از موارد مشارکت حیوان و تسبیب، یه آقا رو خلاصه دست و پای آقا رو بست، انداختش، نه القاه الی السبع، القاه فی مسبعه، یعنی جایی که ممر سباعه ولو به حسب احتمال، تو صحرا انداخت، شاید شیر رد بشه، شایدم نه. مسبعه یعنی اون جایی که انه معرضیت و مغنت و سباعه، لازم نیست اگر این که حتمی باشه که فرقی نیست بین این که بندازتش جلوی شیر یا این که بندازتش یه جایی که میدونن یه ساعت دیگه شیر میاد. عبارت محقق اینه، همین محققی که گفت لو القاه الى الاسد یقتص من، لو القاه الى الحوت یقتص من، فرمود لو کتفه و القاه فی مسبعه فافترسه الاسد اتفاقا فلا قوده و تثبت الدیه. اینجا مرحوم محقق قدس سره اون حیث مفروض در مسئلش به نحوی که متفاوت باشه از اون چهار صورت قبل اینه که وقوع موت قطعی نیست، چون مسبعه جاییه که معرضیت و مفنه مرور سباع داره، ممکنه شیر رد بشه، ممکنه مسرد نشه، ولذا فرقش با اون موارد دیگه، مثلا اون جایی که القا علیه الحیه یا انهشه الحیه، اونجا مرحوم محقق فرمود لعنه به طبعه ضارن یا کشنده است، پس اون فعل که انه ملازمه غالبی داره یا مقارنت غالبی داره با مرگ شد عمد، پس اینجا رو که داره فرض میکنه یه جاییه که عبارت محققم اینه فافترسه الاسد اتفاقاً صدفتن، عرض مسبعه است یعنی معرفیت مرور سباع داره، ولیکن مرور سباع قطعی نیست، صرف معرضیت احتماله، بخلاف ما لو القاه الى الاسد فافترسه الاسد، اونجا فان الاسد وارن به طبعه، القاء الى الاسد مثل القاء الى النار، چطور لو القاه فی النار کان قاتلا عمدن، لو القاه الى الاسد هم بدون شک ایشون فرمود یقتص یثبت القود، در حوتش هم فرمود، در اسدش هم فرمود، اما اینجا که آمده فرموده نه لو القاه مکتوف، اینکه مکتوفن به خاطر اینکه اگر این آقا مکتوف نبود در میرفت از اونجا، مکتوف منظور اینه که دستوهای طرف رو بست. لا يمكن الاعتصام، لا يمكن الاعتصام الا تقدیر مرور السبع. اما اینکه وجود سبع و عدم سبع قطعی نیست، اینجور نیست. ولذا مرحوم محقق در این فرض فرموده چون قتل عمدی نیست، به خاطر اینکه سبع وجود سبع قطعی نیست بلکه احتمالی است و اتفاقی است، لا يكون هذه الجنايه عمدا. مرحوم آقای قدس سر رو تفصیل عام خودش رو اینجا پیاده کرده. کلام ایشان رو مراجعه کنید تا بحث رو انشالله دنبال کنید. والحمد لله رب العالمین.
چون مرحوم محقق هم فرمان حرفی که قبلا میزد که این از اون چیزایی که یخ صدو بودن قرد که خالدن و اینا باید اینجا رو غالب احساس میشود که یکی از راههایی که کسی میگه که دستورشون بند نمیندازن یه جایی که ممکنه حیوانات رد
بشن ممکنه، یا مثلا یه جایی اینو از اون راههایی که یخ صدو به هل قصر ها کسانی این کار رو بکنن یخ صدو به هل قصر غالبنه، یا اینکه ما یحتمل معه و قول قصر. حالا ما که اینو عمد میدونیم، ما که اینو معرض میدونیم.